صدایی دیگر،
صدای زنان.
بعد از نشانه لژیون دونور، او حالا نشان شایستگی ملی را دریافت کرده است. شهلا شفیق مهمان این برنامه صدای دیگر است. با من رویا کریمی مرشد همراه باشید. اگر از جمله شنونده های قدیمی برنامه صدای دیگر هستید، لازم نیست شهلا شفیق رو به شما معرفی کنم. سالهاست که خبرهای مربوط به انتشار کتاب ها و تقدیر از فعالیت هاش در فرانسه را از همین برنامه شنیدید. اما اگر تازه به ما پیوستید، باید بگم که شهلا شفیق از برجسته ترین جامعه شناسان و اندیشمندان فارسی زبان در حوزه زنان و اسلام است که نزدیک به 40 سال است در فرانسه زندگی می کند و نوشته هایش به زبان های فرانسه و فارسی منتشر شده. خانم شفیق، اجازه بدید از زبان خودتون در مورد این نشان جدید که از طرف دولت فرانسه به شما اهدا شده بشنویم.
میدونین روی جان، من پیش از اینم یه همچین تجربه روی داشتم در مورد لژیون دونور. اون یک مدالی هستش که کلیه، که خودش 3 درجه داره. اولی شوالیه هست و بعد بالاترینش افیسیه هست، که اینجا مثلا حالا ترجمه تحت و لفظیش رو بخوایم به فارسی بگیم میشه افسر، بعد کمیسر. بعد میدونین از دوره ناپلئون برای اینکه بتونن قدر شناسی بکنن و تقدیر بکنن، لژیون دونور تاسیس شد. بخاطر یه مجموعه است که میدن اون لژیون دونور برای کارهایی که فرانسه ازشون تقدیر میکنه. اما در مورد این مدال تازه، این در حقیقت هر هیته‌ای در چارچوبه وزارتخانه‌های مختلفی که تو فرانسه هستش و در هیته‌های متفاوت کار می‌کنن، مثلا بهداشت، آموزش، همه اینا کار می‌کنن، اینا می‌تونن هر سال یک تعدادی از کسانی رو که به نظرشون کارهاشون مؤثر هست، توی مشارکت داره، توی پیشرفت، توی توسعه فرهنگی و اجتماعی و آموزشی و هر چیزی، اینا رو انتخاب کنن. و این خیلی خاص‌تره از لژیون دونور. من این نامه‌ای رو که دریافت کردم از آقای رئیس جمهور و خود وزیر آموزش عالی و پژوهش، در واقع 13 نفر انتخاب شدن در پایان سال 2021 در مورد منم به عنوان نویسنده و جامعه شناس، چون که من استاد دانشگاه نیستم میدونین، ولی اون کارهایی که انجام دادم تو مسئله پژوهش‌های میدانی هست و کتاب‌های خودم هست توی زمینه‌های متفاوتی که از جمله مسئله زنان و مسئله اسلامیسم هست، که خب ایشون به هر حال جایزه رو دریافت کرده. ولی با توجه به نوع این مدال، مربوط میشه به کارهای پژوهشی و آموزشی که من در زمینه میدانی کردم.
خانم شفیق، تا به حال چندین کتاب فارسی از شما منتشر شده، مثل اسلام سیاسی، جنسیت و جنسگونگی و یا زنان زیر حجاب، چهره قوانین اسلامی. آیا این مدال به دلیل همین کتاب‌ها به شما اهدا شده؟
و این کارا اصولا ترجمه نشده است رو جان، یعنی بیشتر متعلق هست به جامعه فرانسه و خیلی خوشحالم که در زمینه‌های متفاوتی هستش، مثل مبارزه با تبعیض، با نابرابری‌ها، مسئله به اصطلاح محله‌های فقیرنشین، مسئله راسیسم و ایدئولوژی‌های مذهبی سیاسی، همه اینا در این حیطه‌ها یه کارهای خیلی میدانیه که از رفتن توی محلات و مشاهده و کار کردن با تمام اون آدمایی که اونجا هستن.
اما خانم شفیق، در حالی دولت فرانسه داره از شما، از کارهایی که شما کردید تقدیر به عمل میاره، که کشوری که شما به اون تعلق داشتید و از اونجا پایه گرفتید، در کشور ایران ما داریم می‌بینیم که زنان مدام دارن به عقب رانده میشن و اونها به خانه‌داری، در خانه نشستن تشویق میشن. و در آخرین صحبت‌هایی که خانم خزعلی به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مطرح کرده، این هستش که دارن تلاش میکنن همه زنان کارمند رو تشویق کنن به نیمه وقت کار کردن، یک سوم وقت کار کردن و یا اساساً دورکاری. فکر میکنید که چه پایه متفاوتی وجود داره در نگاه به زنان که در کشوری یک ایرانی اینطور مورد تقدیر قرار میگیره و در کشور دیگری زنان اصلاً میدان اون رو پیدا نمیکنن که بخوان به میدون بیان و تلاشی کنن، تحقیق کنن، دانش بیاموزن و نتایج تحقیقاتشون رو منتشر کنن؟
بسیار سوال خوبیه رویا عزیز. ببینید، من موقعی که رسیدم به فرانسه سال 82 بود که در یه شرایط بسیار سختی، بسیار بسیار سختی از همه نظر، از نظر توان مادی، از نظر روحی، از نظر اون شکستی که پشت سر ما بود، دوران سرکوب شدید بود. یعنی شما میگید سال 61 و بسیاری از دوستان من در زندان بودن، کسانی که میشناختم، نسلی که من بهش متعلق بودم داشت جوونیش توی، یعنی در حقیقت همه چیز بگیر و ببند بود. جمهوری اسلامی داشت شبکه‌های سرکوب خودش رو گسترش میداد و به لطف جنگ خب یک فضای سیاهی هم بود و به همین دلیل من مطلقاً علاقه به موندن نداشتم، هیچ دلم نمیخواست، تمام دلم اونجا بود. ولی روزی که برام روشن شد که بعد اینجا بمونم و شروع کردم به یادگیری، اون چیزی که به من کمک کرد اون چمدون فرهنگی بود که با خودم از ایران آورده بودم. یعنی میخوام بگم که من اینجا شکل نگرفتم و هیچی هم من زبون فرانسه مطلقا نمیدونستم. اون چه که اهمیت داشت اون سرمایه فرهنگی بود، اون علاقه ای بود که به اونجا یک حسی با این هستی بری جلوتر ببینی. و اون اعتقاداتی که من داشتم، اعتقاد به عدالت، اعتقاد به آزادی، به برابری و خب شکست سهمگینی هم خورده بودیم دیگه، یعنی ما متوجه شدیم که یه جای کار ما اشتباه کردیم می‌دونید، و چرا اینطوری شد، چرا اینطوری شد در مملکتی که ما داشتیم اصلا نبعدی همچین هیولایی به قدرت رسید. اصلا وقتی که رفتم و شروع کردم که مثلا برم دانشگاه و اینا، تمامش به خاطر پاسخگویی به سوالات خودم بود. بعد وقتی که رفتم و این سوالا رو شروع کردم روش کار کردن، اینا متوجه شدم که مسائل بشری خیلی نقطه اشتراکشون زیاده. تجربه ایران بسیار جالبه به لحاظ یک آزمایشگاه، حتی برای که چطور یک مذهب میتونه تبدیل به ایدئولوژی بشه و این ایدئولوژی سرکوبگر چطور میتونه کل حیات ملت رو به اصطلاح دچار خسران بکنه، و این همه مسائلی که خود شما بهتر میدونید. خب اینا همه محدوده‌ای رو به وجود آورد و من وقتی وارد مسائل بین فرهنگی شدم هم همین بود، یعنی کار کردم، شروع کردم کارهای پژوهش رو. واقعا اینجوری بود که هر کدومش اولا بسیار یاد میگرفتم و بسیار سعی میکردم که اون چیزی که یاد گرفتم تقسیم کنم با اطراف خودم، و در این حال خب همیشه ادبیات به عنوان یک پناهگاه، به عنوان یه جایی که فقط مکان تخیل و آزادی و اینا بود، خب همیشه اون محدوده رو ادامه میدادم. و اینا همه به من نشون داد که اصلا هویت یه چیز بسته نیست. ما هیچ کدومون آدمایی نیستیم که فقط به یک جنبه از وجودمون میتونیم اکتفا بکنیم و بعد بتونیم خودمون رو تحقق بدیم. خب الان اون کارهایی که انجام دادم، خب ببینیم توجه بهش میکنن، به صورت توجه مادی نیست، یعنی در زندگی شخصی من تغییری نمیده این تقدیرها، ولی اون چه که برای جامعه مهمه. ببینیم اینا میرن میخونن نگاه میکنن میان میگن اینا برای ما مهمه، دست شما درد نکنه. شما فکر کن تو جامعه ما آدم‌ها رو، یعنی آدم‌ها رو به طور کلی شهروندا رو، بعد زنا رو که دیگه بدتر، وقتی که قرار خلاقیتشوشن به زبون عامیانه میذارن تو سرشون، مثلا همون روسری یا توسریه، درست همون روش توسری رو به شکلهای بدترش تو همه زمینه ها دارن. خب شما ببینید جامعه ما از چه نیروهای خلاقی محروم میشه. این بزرگترین حسرت من، بزرگترین حسرت من. حتی روزی که اون مسئله لژندر بود که خیلی هم بر من غرور انگیز بود، من فقط گفتم واقعا حسرت میخورم، تمام تلاشم هم میکنم که اون چیزی رو که اونجا میگذره بتونم اینجا منعکس کنم.
خانم شفیق، این روزها به نظر میرسه که موج بزرگی از اراده به مهاجرت در بین ایرانی‌ها شکل گرفته، اما برای اون بخشی که عمدتا هم تحصیل کردن، این سوال هم وجود داره که چگونه میشود موفق شد؟
ببین اولا اینکه شهلا شفیق یک اسمی که در بیرون هست، که اون واقعیتی که یعنی در واقع اون فراز و نشیب‌هایی که شما میپیمایید و اون مشکلاتی رو که مدام باش دست پنجه نرم میکنی، یعنی اساساً چیز نیست، یعنی اساساً اون درکی رو که ما از موفقیت در بیرون داریم با اون چیزی که در واقعیت ما اتفاق میفته دو تا چیز مجزاست. ببینید من به شدت کار کردم، هر کاری که کردم دوست داشتم، خود این عنوانهایی که به هر حال امین از حالا از لژند اونر، این یکی اینا تقدیر از راه رفته است، اون راه رفته من رفتم. میخوام یعنی توجهتون به این جلب کنم، یعنی که اینجوری نیست که اصلا یه چیزی که راه باز کنه برای بعد، یه چیزیه که راهی رو که رفته شده طی شده ارج گذاری میکنه. و یک چیزی رو باید در ذهنمون داشته باشیم که اون چی که ما میکنیم لزوما در اون لحظه که انجام میدیم به نتیجه نمیرسه. من فکر میکنم که خود آدم دقیقاً باید بدونه چی میخواد، چه تصوری داره از زندگی، و بدونه که اون چیزی رو که میخواد لزوماً با اون واقعیت که دور و برش هست چه رابطه‌ای داره، و بپذیره عوارض منفیش رو یا بپذیره رنج‌ها و دردهای اون کاری رو که میخواد بکنه. شما تو جامعه فرانسه نمیتونی یه زندگی لوکس اونجوری که بعضیا تو ایران دارن یا برخی، یا میدونین اون امکانات رو اصلا نمیتونی داشته باشی. میخوام اینو بگم روژن، میخوام آدم خودش دقیقاً بدونه کجا میخواد بره، و این کاری که میخواد بکنه، کارم مثل انباشت پول با انباشت به وجود میاد، قدم به قدم به وجود میاد. یه ساختمونیه که ساخته میشه، شما نمیتونین برسین یه جایی و اون ساختمون اونجا منتظرتون باشه، نمیشه، مگر اینکه یک پول هنگفتی داشته باشین و برین اون رو بخرین. تازه اونم جاگیری تو اون جامعه محسوب میشه، بعد زبان اون جامعه رو یاد بگیرین، بعد بتونین با اون جامعه درگیر بشین، بعد بتونین با اون جامعه حرکت کنین، بعد بتونین نقد اون جامعه رو به خودتون بپذیرین، بعد نگاه اونا رو به خودتون بپذیرین. یه چیزی جریان داره، یه جریان شتابنده و یه جریان پیگیره، و شما باید تو این جریان جای خودتون رو پیدا کنین. ما منتظر نباشین که فقط مواهب باشه، بلکه باید بدونین که سختی ها و مشکلاتش هم خیلی زیاده، ولی اگه دوست داشته باشین این روند و این چالش رو، حتما میتونین برین جلو. اگر نه یه تصویر ایدئال دارین، مطمئن باشین که دچار افسردگی خواهید شد، بلکه از همچین تصویر ایدئالی وجود نداره. شما خودتون باید بسازینش، شما باید خودتون معنی بدین به اون چیزی که میخواین در هر جای دنیا بسازین.
با سپاس از شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن فرانسه، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.